بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بس در وجه هفتم بود که مرحوم صاحب مقابیس این وجه را مثل وجوه سابقه مورد استناد و تمسک قرار داده بوده برای اثبات این که اگر کسی چیزی را بفروشد در زمانی که مالک نیست، بعدن مالک بشود، بعدن برد همون چیز را صاحبش بخرد، اون فروشنده برد بخرد و اون به حساب اون خودش را اجازه بدهد، این فروش سابق صحیح نمی شود، مثلا این باطله. ایشون وجوه را اقامه کردن و از هفتم روایات هم دو دسته بودن. یک دسته روایات عامه بود که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده بود، ماتبه مالی سیندک، و یک سلسله روایات خاصه بود که از امام صادق صلوات الله علیه و آله، که در این روایات باز می فرمود که اشکال دارد، حق ندارد که این شخص مثلا این چیزی را قبل از اینکه مالک بشود به صورت قطعی بفروشه، اگر بفروشه این فروش منهیونن هست، درست نیست. مرحوم شیخ جواب میده از این وحش، از این روایات میفرماید عمومات و این اخبار هر دو میخوان این مطلب را مورد نهی قرار بدن که اگر شما ترتیب اثر کامل بخوای به این عقد بدید و بگید این عقد لازم من طرفین الزام آور است برای هر دو طرف، دیگه اون مشتری میتوند از این شخص اون کالا را بخواد، اینم باید اون کالا را برد تهیه کند و به اون طرف تحویل بدهد و ثمن را هم بگیرد، این را روایات نهی میکنند. اما اینکه این عقد یک صحت تعهدیه داشته باشد، قابلیت برای صحت داشته باشد با اجازه مالک، این را روایات نفی نمی‌کنند. این خلاصه جوابی است که مرحوم شیخ انصاری می‌دهد. بعد یه اشکال رو مطرح می‌کنه مرحوم شیخ انصاری، و اون اشکال عبارت از این معناست که از شما بیانتون این شد که اینجا در صورت اجازه را نمیگیرن این روایات، حالی که نه، خود این روایت صورت اجازه هم که انه فرض شده و میفرماید حتی در صورت اجازه باز این عقد باطل هست. چطور فرض شده؟ چون در روایات فرض شده که بعدم تحویل میدهد به اون طرف، مثلا کالا را به اون طرف تحویل میدهد، مثلا بعد از اینکه این خرید فروش انجام گرفت و این هم رفت اون کالا را از صاحبش گرفت، بسه خریداری کرد، میاد این کالا را به این تحویل میده. فرض شده که تحویل کالا بعد از اینکه فضول را تهیه کرد اون مشتری اول تحویل میدهد، پس با این فرض خود این تحویل دادن به معنای اجازه است که، پس بنابراین در این روایت فرض اجازه شده است، چون اجازه به این محقق میشود که یا فعلی یا قولی، اینجا قولی نیست ولی فعلی هست. وقت اون فضولی رفت کالا را از صاحبش تهیه کرد و به این خریدار اولیه تحویل داد، این اجازه عقدش میشه. پس روایت از همین هم نهی کرده، گفته نه این کار را نکنید. میفرمایند که نه، این را ما قبول نداریم که این صورت به این شکل اجازه است، چون در اجازه این معنا خوابیده است که شخص از روی سلطنت و از روی اختیار یک اقدام بکند و اون عقد را اجازه بدهد امضا بکند، حالا یا اجازه قولی یا اجازه فعلی، یعنی راضی بشه و اون عقد سابق بشه. ولی در اینجا رضایتی که این آقای فضولی انجام میدهند بعد از تهیه کالا، یعنی کالا را تحویل به اون طرف میدهند، مبنی بر این است که خیال میکند که اون عقد اولش نافذه، عقد اولش لازمه، هیچ راه برگشتی براش نیست. تو از قبول چون با این برداشت با این فکر هست، این اجازه حساب نخواهد شد. اجازه عمومه اجازه است که شخص خودش مخیر ببیند که من بخوام اجازه میدهم نخوام اجازه نمیدهم. حالا اجازه میدهم این اجازه عقد سابقه، اما در فرضی که در روایات شده است که این خودش را مجبور ببیند بر اساس عقد سابقش و تحویل بدهد کالا را، و این نوع کار، این نوع تحویل دادن اجازه محسوب نخواهد. پس روایات اون صورت اجازه را متعرض نیستند. پس فرمودی این بیان ایشون در جواب از این توهم. بعد ایشون یک توهمی اشکال دیگر را باز مطرح میکنن، اون را هم جواب میدن. اون اشکال دیگر این است که در یکی از این روایات بود که انشاء اخذ و انشاء ترک، انشاء اخذ و انشاء ترک را هم برای فضولی تطبیق کرده بود که بایه بود، هم برای خریدارش تطبیق کرده بود که انشاء اخذ و انشاء ترک. یعنی شما خواستی که شما که فروختی اگر اینطوری باشد که بخوایی کالا را تحویل بدی و نخوایی مثلا ترک کنی، به همون طرفی که خریداری کرده از شما قبل از اینکه شما مالک بشی، اگر خواست کالا را از شما بگیره و خواست نگیره ترک کنه، از در هر دو طرف در اون روایت فرض اختیار شده است. حال اینکه شما در این بحث فضولی کلام مطرح هست، به اصطلاح نسبت به فضولی حق اجازه را قائل هستید که میتوند اجازه بدهد بعد از مالک شدن، میتواند نه اجازه ندهد و عقد باطل باشد، مثلا عقد سابقه خونده باطل باشد، اما نسبت به خریدار که شما حق اجازه قائل نیستید، حق اختیار قائل نیستید، از طرف او مشتری اصیل بوده، عقد را لازم میدانید. پس این روایت فرمایم در صورت این عقد صحیح است که هر دو طرف مخیر باشند. حالا اینکه در این بیان شما یک طرف فقط مخیره، طرف دیگر مخیر نیست، طرف دیگر لازم عقد از ناحیه نکنه چون او فضولی است و اصیله. از بنابراین چون اینجا یک طرف به اصطلاح مخیر نیست، انشاء اخذ و انشاء ترک نیست، و مختزای روایات این نوع معامله باطل خواهد بود، یعنی با اجازه فضولی هم درست نمیشود. خب این اشکالی هست که بر این باز بیان مطرح میکنن که این روایات پس بنابراین دلالت بر بطلان این نوع معامله میکنن. ایشون میفرماین که نه، ما به قرینه روایت دیگری که در اونجا این کلمه تو واجبهو مثلا آمده بود، بله، که لا تو واجبهو قبل ان تستجیبها، از اون میفهمیم که منظور این است که هر دو طرف لازم بوده طرفین نباشد، نه اینکه لازم بوده طرف ماهه. پس این روایات نازل به جهت جایی هستن که هر دو طرف لازم باشد عقدش، اونجا را نهی، اما اگر یک طرف لازم باشه یک طرف لازم نباشد، گرنه این روایات به اونجا ناظر نیستند. ایشون اون روایت را که لا تواجب کو را قرینه میگیرن، میگن که این روایت که همه ناظرن به جایی که لزوم من طرفه این باشد، نه لزوم من طرف واحد باشد. از این توهم را همیشون این اشکال را جواب میدن و باز کلام خودشون را به بیان دیگری تکرار می‌فرمایند که اون چیزی که ما از این روایات می‌فهمیم این است که اون صحتی که عرف در نظرش هست در چنین مواردی، اون صحت را می‌خواد نفی کنه این روایات. صحت در نظر عرف و در نظر این متعاقده این است که دیگه این عقد تمام شده، نیاز به اجازه نیست، لازم و مورد طرفین هست، لزوم داره، التزام باید بشود مثلا، این را این روایات نفی میکنن. نه محل بحث ما که یه عقدی باشد که این قابلیت برای اجازه باشن که این نوع قابلیت رو همین روایت بخوان نفی کنن و این روایت واجب اون جهت نیست. بعد این را این بیان را با یه قرائنی بیشترشون تأکید میکنن که این روایت بیشتر از این معنا را نمیرسانن. طبعت فرمانی و الجواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع. جواب از عمومات که لا تبیع ما لیس عندک، که این عمومات دلالت میکنن بر این که اون اثر مقصود از بیع متردد نمیشود. اون چیه؟ و هو النقل و الانتقال المنجز الا به امالی سینده. اونم این است که نقل انتقال منجز قطعی بر به امالی سینده این بیسا متردد نمیشه. نه این که به هیچ وجه مثلا این اثری نداره، قابلیت اجازه نداره، نه. میخواد برماید که در بی مثلا یه اثر متوقعی برای طرف این هست، برای متعاقد این هست یا برای عرف هست، اون متردد نمیشه. من بل فلا یزول ترتب الاثر علی هذا البیع لا من طرف البایه، بس جایز نیست ترتیب اثر بر این چنین بیعی قبل از اینکه اجازه بیاد بعدن، نه از طرف بایه چنین حقی هست. چطور؟ در این تصرف ثمن که بگم که من فروختم برم در ثمن تصرف کنم، و لا من طرف مشتری و نه از طرف مشتری این چنین ترتیب اثری جایز است. به ان طالب البایه به تسلیم المبیع، به این که بیاد بگه که ای بایه باید حتما مبیع را به من تسلیم کنی، مثلا معامله تمام شده. پس بنابراین این چنین معامله، این چنین صحت فعلیه ای را روایات نفی میکنند. و منه یظهر الجواب عن الاخبار، و از این بیان جواب ظاهر می شود از اخبار خاصه، اخباری که بعد اومد مثلا غیر از عمومات، مثلا صحیح ابن حجاج و ابن مسلم و منصور ابن حازم اینها مثلا. فإنها لا تدل خصوصا به ملاحظت قوله علیه السلام ولا تواجب البيع قبل ان تستوجبها الا على ان الممنوع منه و الالزام و الالتزام و من المتبایعه، که این اخبار دلالت نمی کند خصوصا به ملاحظه این جمله‌ای که در یکی از این روایات بود که فرمود لا تواجب البیع، بیع را به اصطلاح موجب قرار نده، قطعی قرار نده، ایجاب و قبولش را قطعیش نکن، قبل ان تستوجبها، قبل از اینکه خودت بری به اصطلاح استیجابش کنی و مثلا خریداریش بکنی. خب با این خصوصا با این جمله که لا تواجب بود که ظهور در به اصطلاح الزامی بودن و قطعی بودن بیداش، این روایت این نوع روایات دلالت نمی کند الا علی ان الممنوع منه، مگر بر این که اون چیزی که منع شده است از اون چیز جهت و الالزام و الالتزام من المتبایعین، اونم الزام و الالتزام از متبایعین هست به آثار البیع المذکور قبل الاشتراء، که هر دو ملتزم بشن به آثار این بیع قبل از اینکه این فضولی بخرد، قبل اشتراء فضولی، قبل از اینکه فضولی بردن کالا را تهیه بکرد، هر دو خودشون را ملزم بدارن مثلا به این آثار این بیع. فکذا بعده، و همچنین بعد از اینکه فضول رفت خرید من دون حاجت الى اجازه، بدون اینکه بخواد مثلا این اجازه بدهد، قبل الاشتراء و بعد الاشتراء اینها خودشون رو ملزم بدانن، این را روایات نفی میکنن. خب فکذا بعده من دون حاجت الى اجازه، البته میفرماید این بحث را ما مستقلا بعدا بحث خواهیم کرد، و هی المساله الواقعیه که اونم مساله بعدی است که اعنی لزوما بی به نفس الاشتراء من البایه من دون حاجت الى اجازه، که اونم لزوم به از بدون به خود اشترا از بایه، یعنی اون بایه فضولی به همین که رفت خرید دیگه بی لازم باشد بر اون، بدون اینکه احتیاط به اجازه باشد، مثلا مثل اون فکر رحم و اینها باشد، مثلا که به محض اینکه مانع برداشته شد بگیم که دیگه این نیاز به اجازه هم ندارد مثلا. بسیعتی امن الاقوافی ها البکران، و میاد که اقوا در این مسئله با بطلان عسکری صحیح نیست که بدون اجازه صحیح باشد، مثلا لازم باشد. پس بنابراین این روایات یا لزوم قبل الاشتراء را میخواد نفی کنه، یا لزوم بعد الاشتراء بدون اجازه را میخواد نفی کنه، اما لزوم بعد الاشتراء و بعد الاجازه این را نفی نمی که اصلا بعد الاجازه و با این نقطه مقدمات که بفرماید مثلا این نصحت را بخوان نفی کنن، نه این نصحت را دیگه نفی نمی کنن، چون این نصحت کمه یک قیودی داره. روایت مقدر بگن که بدون قید این صحیح نیست، بدون این شرط صحیح نیست، این چیزی که شما توقع دارید از این معامله حاصل نخواهد بود. و ما قیله و اشکالی که در مکان شده است بگیم نه، روایات حتی صورت اجازه را می فرماید صحیح نیست. چطور؟ من ان تسلیم البایع للمبیع بعد اشترائه الى المشتری الاول مفروض فی مورد الروایات. بگیم که تسلیم بایع، بایع فضولی، مبیع را بعد از اینکه خریداری کرد اون مبیع را به مشتری اول فرض شده در مورد روایات. در مورد روایات این است که حالا میخواد برد بخرد و تحویلش بده. خب بس بنابراین وحیه اجازتون فعلیه و این به اصطلاح تسلیم، ولی این هم اجازه فعلی حساب میشود. میفرماید که مدفوعون، اگر این بیان را بخواید بگید که این تسلیم یک نوع اجازه فعلی است، این مدفوعون دفع میشود. نماز فرمون چی شد؟ به امن تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم به سابق، این تسلیم وقتی واقع بشود به اعتقاد لزوم به سابقی و کونه من مقتضیات لزوم العقد و اینکه این تسلیم از مقتضیات لزوم عقده و انهم لاختیار للبایع فیه و این تسلیم از چیزهایی که هست که بایع در اون هیچ اختیاری ندارد، بل یجبر علیه زمتنه، بلکه اصلا مجبور در تسلیم میکنه اگر این بایع امتناع بکند، و این نوع تسلیمی که این آقا فکر میکنه که عقد دیگه تمام شده راه برگشتی نیست، این نوع تسلیم فهادا لا یعد به اجازت هست، این نوع تسلیم را اجازه نمیگن، چون این آقا اصلا خودش سلطنت در خودش سلطنت احساس نمیکند که بگیم اجازه دار. ولای ترتب علیه احکام الاجازه فی باب الفضولی، و مترتب نمیشود بر این احکام اجازه در باب فضولی، لان المعتبر فی الاجازه قولا و فعلا ما یکون عن سلطنت و استقرار، برای اینکه اون چیزی که معتبر در تحقق اجازه یا اجازه قولیه یا اجازه فعلیه اون است که از روی سلطنت و استقلال باشد. چرا؟ لان ما یدل علی اعتبار طیب النفس فی سیرورت مال غیر حلال لغیره یدل علی عدم کفایت ذلك، برای اینکه اون ادله ای که دلالت میکنن که طیب نفس معتبر است در سیرورت در شدن مال دیگری حلال برای شخص دیگر، این نوع روایات، این نوع ادله دلالت میکنن که این اجازه‌ای که این شخص بر اساس اون مبنا انجام داده که فکر میکرده که این عقد لازم است و راه برگشتی نیست، این نوع اجازه کفایت نمی کند، این نوع تسلیم کفایت نمی کند، این نوع تسلیم اجازه حساب نمی شود، رضایت حساب نمی شود. در مورد همون بحثی که در صحیح ابی بلاد مثلا بود دیگه، اونجا گفت که من یه پولی دادم از اون رضایت هم گرفتم، مثلا امام فرمود که این رضایت به درد نمیخورد، اون فکر میکرد که مثلا حقش همین مقداره، تو بعدا برگرد و اون مثلا پول را بده اگر راضی شد برگزش کنم. پس بنابراین اینجا این اجازه فایده‌ای نداره، این رو اجازه که بر اساس به اصلاح مبنای باطل بوده که فکر میکرده که این حق لازمه. پس در مفروض روایات فرض نشده است که در صورت اجازه هم باطل بله یک نوع تسلیم فرض شده است، ولی اون تسلیم هم محقق اجازه نیست. توجه فرمودید؟ نه، ممکن ان یقال این مقتضا تعلیل نفی البعث فی روایت خالد المتقدمه به ان المشتری این شاع اخذ و این شاع ترک. اشکال دیگر که در مقتضای تعلیل نفی بعث که فهمون لا بعثه اشکال ندارد این نوع معامله، چون این شاع اخذ این شاع ترک عدم بعث را تعلیل فرموده امام بینید، چون این حالت را دارد که انشاء اخذ و انشاء ترک. معناش این است که اگر انشاء اخذ و انشاء ترک نبود فیه بعث آن راز فرمودید. این را پس بنابراین در حالی که شما در چنین عقدی می فرمایید که اون مشتری اصیل عقد برگشت نداره، از طرف اون لازم هست، بس این روایات این مورد را که فرماید مثلا شما فرض کردید اینجا را نمیگیرن که میگن اینجا ها اشکال نداره، اونجایی که این شاخ از این شاخ ترک نبود که شامل چیزی نقدی هست اونجا میفرماید اشکال داره از این روایات. روشن است دیگه انشاءالله. و ما این مقتضا تعلیل نفی البعث، مقتضای تعلیل نفی البعث در روایت خالد که گذشت که تعلیل فرمود نفی البعث را به این تعلیل فرمود، فرمود لا بعثه چون مخیره به ان المشتری این شاعث هست و این شاعث هست، چون مشتری حق داره میخواست کالا را بر میداره، خواست کالا را ترک میکنه نمیخره بر نمیداره. خب پس بنابراین این روایت میگن اگر در جای مشتری چنین نبود این نوع معامله اشکال دارد فیه بحث. در مانعنفی که شما فضولی فرض کردید این انشاء اخذ و انشاء ترک نیست، اون مشتری هستی، اون مشتری از طرف اون لازمه، از طرف این بایه فضولی فقط لازم نیست. مختزای این تعلیل ثبوت البعث فی البیع السابق، که بعث باشد اشکال باشد در همون بیعی که فرض شده بیع سابق که بیع اولی هست فضولی با اون شخص انجام داده، به مجرد لزومی هر الاسی، به مجرد که اون بیع اولی لازم میشه و در اون مشتری هستی که انشاء اخذ و انشاء ترک نیست دیگه، اون که در هر فضولی هم اینطوریه بگیم که مشتری هستی حق برگشت ندارد. و هاذا محقق فی ما نحن فیه، و این لزوم بر اصیل محقق است در ما نحن فیه که با عشایی همیسون به ملکه، اینجا هم لزوم داره نسبت به اصیل بناهن الان ما تقدم بنابر اون که گذشت من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل اجازت المالک مرده، که شأن این بود که اصیل حق ندارد در عقد فضولی معامله را فسخ کند قبل از اینکه مالک اصلی اجازه بدهد یا رد بکند، گفتیم از طرف اون حق لازم هست. پس این چنین اشکال بفرمایید و باید جوابش این است که نما روایتی که میفرمون لا تواجبه که انه بین الاثنینی میفرماید، یعنی مواجبه این بینت من طرف این اشکال دارد، لزوم من طرف این اشکال دارد، اما لزوم این طرف واحد را که انه روایت نمیخون بگن. لیکن الظاهر به قرینه النهی عن مواجبه البیع فی الخبر المتقدم، اما ظاهر به قرینه ای که نهی شده است از مواجبت البیع لا تو واجب بود مثلا فرمود در اون روایت ارادت و لزوم من طرفین، این است که لزوم من طرفین اشکال دارد و در بحث ما لزوم من طرفین قطعا نیست، چون یک طرف نیاز به اجازه دارد. حبت فرمودی این بیان شد
واقعا بیانی هست که میشه و انشاء اخذ میشه ترک قبلش کرد، آخه این داره دست میگذاره میگه آقا مشتری نباید از طرف مشتری لازم باشه، که باید از طرف فضولی لازم باشه یا نباشه، خب اون عبارت هم اگه نهی میکنه اثبات جواز نمیکنه برای اون دیگه گوشه را نهی میکنه، این هم یه گوشه دیگر را نهی میکنه، با هم جمع میشه، یه جوری نیست که مخالف هم باشن. اونجا این مفهومی داشت که جایز هست ما باقی اینجا منطوقش اینه که جایز نیست، منطوق داریم که جواز از طرف مشتری جایز نیست، مفهوم اون رو میذاریم کنار، این از مفهوم نهی از مواجبه استفاده کردن که اگه مواجبه دو طرفی نباشه اشکال نداره، اون مفهوم اگه منطوقش اینه که اگه از طرف مشتری اصیل مثلا الزام باشه اشکال داره، حالا اینجا شاید مفهوم باشه، یعنی لاغر صدق و مفهومش خیلی واضح‌تر از اینه.
برای خود ظاهرا نخواهم میخوان اینجا امام در هر دو روایت میخوان یک حکم را بیان کنند، وقتی یک حکم باشد مثلا خب فرمان لا تو واجب هو، یعنی این نهی فیه به اصل اونها اونجا هم نظر به این لات واجبی اینجا داره مثلا، که هم نمیخوان یک نهی رو بیان کنن، نمیخوان دو تا نهی رو بیان کنن.
خیلی بکنه دیگه، بگه انشاءالله قضا انشاءالله طرف در صورتی فیه مرسون که در مورد چیز هم در مورد
فیه بحثون هم میشه نهیه دیگه، یعنی این کار رو نکن، درسته؟ همه این کار رو نکن، این هم لات واجب هم میگه این کار رو نکن. این لات واجب هو که انه یه قیدی بیشتری داره، مثلا یه قیدی بیشتری داره که اون نه داره، مثلا میگه یک طرف هم الزام باشه اشکال داره، این میگه دو طرف الزام باشه اشکال داره، تا یه قیدی رو الزام نکرده. چون ما که یک حکم واحدی میخواییم اینجا در بیاریم، میخواییم یک حکم را امام یک کبرای کلی را میخواییم بفرماید، اینجا دیگه باید هم میکنیم یکی را بر دیگری، یعنی که این قیل میشه بر اون یکی، مثلا میگیم که اونجایی که از یک طرف اختیار باشد اختیار نباشد میگه فیه بحثون، یعنی فیه بحثون ازالم یا کن للآخره ازن اختیار را مثلا، این قید میشه بودید، چون وحدت حکم را وحدت اگر حکم را ما در یه جای احراز کردیم باید اینها را یکی دیگه بر دیگر مقید میشه، اما اگر نه اینطور نباشد یکی مثلا یک بخش را میده یکی بخش دیگر را میگه، دو موجا جای حمل نمیشه هر دوتا را عکس میکنیم. اینجا ظاهرش مثلا شاید ایشون نظرش به این معنا باشه، باید اونا باشه البته مراجعه بیشتری کرد، مثلا این مراجعه وقتی هر دو روایات کرده ناظرن به بیان یک حکم میخوان یه چیز را بخون بفرمان، یکی یه قید آورده یکی قید دیان بوده، میگیم همون منظور همون جایست که اون قید هم باشد، اون قید بیشتر باشد، اون داره بخون تحیل کنن، نه اینکه
امام صورتی رو که طرف اون انتظام اصلا ما داریم صورتی رو بعد میکنیم که اگه مشتری کارو کرد براش انتظام میاد، بعد امام چه صورتی رو در نظر گرفتن که انشاء خدا انشاء طرف، چون ما صورتی که درست میکنیم حتما مشتری لازم هست براش.
خب این شاه خز و این شاه ترک دو صورت داره، یه دو حالت داره، یه وقت این است که این شاه خز و این شاه ترک به اصطلاح یعنی این لم این که این شاه خز و این شاه ترک نباشد، این که این شاه خز و این شاه ترک نباشد
چه صورت دیگه که بگیم مثلا قبل شما صحبت کرده باشن و این شاه خز و این شاه ترک نباشن،
یعنی قبلا صحبت کرده من این شاه خز و این شاه ترک به اصطلاح فرمود اگر نباشد اشکال دارد، اگر این شاه خز و این شاه ترک نباشد اشکال دارد، خب این شاه خز و این شاه ترک نباشد یعنی این اختیار نداشته باشد،
اختیار
نداشته باشد این مشتری اختیار نداشته باشد،
این که اشکال دارد اشکال دارد اونجا که اشکال دارد اگر دو طرف
اگر دو طرف باشد، کمه این را قید بگیریم بود بگیم که اگر ملازمه این از طرف این باشد اشکال دارد، ولی خب اگر این قید مثلا اینطوری نبود، اگر ملازمه مثلا این طرف واحد بود اونجا رو اون روایت نمیخواد بگیم، یعنی میگن اگر این شاه خز و این شاه ترک نبود و اون یکی طرف هم نبود مثلا که همه اونجا رو میخواد بگیم
اشکال
داره یه قید کنیز بود
آخرش برگرد بگیم که یه حکم آمی اومده یه حکم هم خواستره، حالا ما مفهومش نگیریم خودش رو بگیریم مثلا اینو یه بار بیا مثلا دیت رقابت هم که رقابت هم مومنه اون چه خاص ولی خاصی که
هر دو مثبت هم یا هر دو نافی هم
مثلا این مثلا مثبت نهی هست در فقط دو طرفی، این مثبت نهی هست از طرف مشتری چه دو طرف چه این طرف و خب ما این حتما ما اینا مبناشون چیه
آدم هم در همین دیگر میکنم در جایی که وحدت حکم را احراز کردم یا باید هم کرد اگر وحدت را اگر این آقا یک چیز مثلا میدن یک رو که بیشتر نکن باید یک رقبه بیشتر اتقه نشد یک وظیفه بیشتر نیست اونجا میگم باید هم کرد
اونجا
اما یک نماز مثلا باید خونده بشه یک چیزی مثلا اونجا میگن هم، اما اگر نه طوری بشه که جمعه دو تا تکلیف اینجا بتونیم در بیاریم اونجا میگم نه هر نمیخواد بشه، البته باید بحثش را دید و بحثی فروعاتی داره، یه وقت مثلا دو تا حکم از هم جدا میزن، یک واقعه را من میخوام بیان بکنم و بگم چرا هم بشه، هم این عکس میکنیم، هم این مستحبه، هم اون مستحبه. خب این هم مستحب باشه چه اشکال داره، اونم مستحب باشه بازی سواب بیشتری گیرش میاد، چه اشکال داره؟ مثلا هم این واجبه، هم اون مثلا واجب معکد تره، مثلا که اندیشه این چیز رو
این هم قید نقیه، این هم قید نقیه، این هم که محبوت تره بزن قید، هم که طرف
مطلع باشه. اگر اما اگر بگن که میفرمین اگر احساس کنیم که در اینجا یک حکم بیشتر نیست، حالا باید اون موارد شده اونجا ها میگن جای حمله، مثلا مثل این که یکی نافی یکی مثبته. خب اکرم العلماء لا تکرم الفساق اینجا میخواد یک چیز را بیان کنه، همون حکم را خود بشه بگرد، اونجا مجبور میگه حمله کنه مثلا. حالا روش باید اینشون بذارش این است که اینجا به قرینه اون این کهنه این روایت بیان اون یکیه، نمیخواد یه چیزی جدایی بفرماید، یعنی کهنه بیانه برای اون که این در صورت است که این طرف هم حق نداشته باشه، نه اینکه تنها اون هم طرف حق نداشته باشه. الله متعال
خب اجلاع این شما خطا اشاره درک نمیسند، یعنی یه جور مثلا اجلاعی هست که اصلا تقیید زدنش رو دستن بله آمدن این آمدن مشتری نباید به هیچ وجه چیز داشته باشن، التزام داشته
باشن. ظهور خوبی داره اون روایتی که انشاء خذا انشاء ترک و در هر دو طرف جدا جدا فرس کرده، بعد خوب ظهور خوبی داره که باید اینم باشه مستقل دن، اونم باید مستقل دن باشه،
این از حد دن باید غیر
دارن باشه. این حالا چون بیان باشه چطور میخوان این استظهار را بکنن، باید روش خیلی فکر کرد که چون چرا به این استظهار میرسن که این ظاهرن سخته. للحاصل ان دلالت الروایات عموما و خصوصا علی النهی عن البیع قبل الملک مما لا مساغل این کاره. حاصل مطلب این است که همون مطلب رو دوباره تکرار بفرمایید در این حاصل ظاهره دام برمایید که این صحتی که معمولا متبایعین در نظر داره و عرف در به انتظار داره، اون صحت را میخواد نفی کنه در روایات، که اگر شارع همون صحت را قبول میکرد میگفت که دیگه لزوم آمده و نقل انتقال شده و او رو میخواد نفی کنه. امن دلالت روایات عموما و خصوصا چه عمومات چه خصوص اون روایات بر نهی از بی قبل الملک مما لا مساغل امکانه، برای این روایات قطعا نهی میکنن از بی قبل الملک، این قابل امکان نیست. و دلالت نهی علی الفساد ایضا مما لم یقع فیها المناقشه فیها مثلا، و دلالت نهی بر فساد هم از چیزهایی است که واقع نشده در این دلالت مناقشه در این مساله. یعنی این علما قبول دارن که در این مساله نهی دلالت بر فساد میکنن، یه ظهور خوبی در فساد میکنن، حالا یا نهی را ارشادی میگیریم یا اگر مولوی هم بگیریم اینجا ظهور خوبی در فساد دلالت بر فساد داره، قبول میکنن علما، اینجا را رد نکردن. الا انا نقول، الا اینکه ما میگیم ان المراد بفساد البيت، مراد از این که این روایات دلالت بر فساد میکنن، فساد یعنی اون فسادی که عرفاً انتظار هست اونو میخواد برداره. مراد از فساد به عدم و ترتب ما یقصد منه عرفاً من الاثار، که این است که مترتب نمیشود اون چیزی که قصد میشود منهو از این بی برفن از آثار، از آثاری که معمولا در نظر دارن اونها را میخواد نفی کنه، میخواد اونها بگه تو فاسد از اون جهت. فی مقابل صحت التی، که در مقابل اون صحتی که اون صحتیه هی امضاء شارع لما یقصد عرفن من انشاء البی، که صحت شرعی هست که شارع امضاء بکنه به اون چیزی که قصد میشود عرفن از انشاء البی، یعنی شارع هم میخواد بیاد اون به اصطلاح اون صحتی که در نظر عرفه است اون را امضاء بکنه. خب اینجا روایت میگن که شارع نیومده این را امضا بکنه، شارع این نوع صحت را اینجا امضا نکرده، مثلا که اگر صحت عرفی را شارع امضا میکرد چه کار میکرد؟ مثلا لو فرض حکم شارع به صحت بیع شی قبل تملکه، مثلا اگر فرض بکنیم که شارع حکمی کرد که بین چیز صحیح است قبل از اینکه اون شیء را انسان مالک بشه، بعد علل وجه الذي يقصده اهل المعامله، بر اون وجه صحیح است که اهل معامله اون را قصد کنند، معامله قف را قصد کنند. خب اگر اینطور چی بود که ان یترتب علیه بعد البیع النقل و الانتقال، مثل این است که مثلا مترتب بشه بعد بر اون بعد از بیع نقل و انتقال مثلا، و جواز تصرف البایع فی الثمن، که این آثار مثلا که بایع در ثمن بتونه تصرف کنه، و جواز مطالبه المشتری البایع فی تحصیل المبیع مالکه، و این که از اون طرف مشتری هم بیاد بگه که حالا که اینا فروختی برو تهیه کن برای من تحویل بده، که مطالبه کند مشتری از بایع فضولی که مبیع را تحصیل بکند از مالکش و تسلیمی و تسلیم بکند. توجه فرمودید؟ و ادب و بله و ادب و جواز امتناع البایع بعد تحصیلی هم تسلیمه، و این که جایز نباشد که بایع فضولی ممتن امتناع کند از تحویل این از تسلیم این بعد از اینکه تهیه کرده صاحبش و حق نداشته باشد که تحویل ندهد. خب اینها که اگر شر فرزن اینها را فرض کنیم که شارع لون فرز حکم شارع به این نوع سهد بفرمان اینها را قبول نداریم، ففساد البیع به معنا عدم ترتب جمعی داری کرده. اگر فرض میکردیم چنین صحت بود، چنین صحتی چنین آثاری داشت، فساد بی در اینجا بمیرسی این آثار مترتب نی استبد مبادی شعاره چنین چیز را افضا نکرده و فساد را جواب بگیرید برای اون نوفرس. مثلا این یک دور قرائته، این دور قرائته است که اون کعن را کعن خوندیم ها کعن یه ترتبه، اون را کانه بخونید که جواب نوفرز کانه باشه. نوفرز حکم شارع به طرح به صحت بین شی قبل تمکن تملکی علی الوجه الذی یقصد علی المعامله کانه یترتب علیه، اگر فرض میکردیم این آثار برش بار میشد. اون موقع ففساد دیگه جواب اون نوم نیست، ففساد یک مطلب مستقلیه که در نتیجه میفرماید که فساد در اینجا به این معنا هست. هر دوزه میشه این عبارت رو خونده. ففساد البیع، پس اینجا که ما میگیم بیع فاسده است، به معنا عدم ترتب جمعی داره کرده، به این معناست که همه این آثار بر این بیع مترتب نیست. لهو لا ینافی قابلیت العقد للحوق الاجازه من مالکهی حین العقد او من من یملکه بعد العقد، و این نوع فساد منافات ندارد با اینکه عقد قابلیت داشته باشد برای لحوق اجازه از مالک این عقدش یا از اون کسی که مالک اون مبیع می شود بعد العقد. توجه فرمودید که این فضولی که بعد مالک می شود. و لا یجب علی القول به دلالت النهی علی الفساد وقوع المنهی عنه لغوا غیر مؤثر اصلا. نتیجه این که ایشون میفرمایند که خب این نهی که اینجا وارد شده معناش این نخواهد بود که این اصلا قابلیت اجازه دارد ندارد، اصلا کلا لغوه. توجه فرمودید؟ بس و لا یجب علی القول به دلالت النهی علی الفساد، و واجب نیست بنابراین که ما بپذیریم که نهی در این دو دلالت بر فساد می کند که وقوع و بله وقوع منهی عنه لغوه، اینکه این منهی یعنی که بی هست اصلا کلا لغو باشه غیر مؤثر هستن، اصلا هیچ اثری نداشته باشه، بعدا قابلیت اجازه هم نداشته باشه، این رو نمیرسونه. توجه فرمودید؟ کما یستفاد من وجه دلالت النهی عن الفساد، چنانکه که همین مطلب همین برداشت استفاده می شود از وجه دلالت نهی بر فساد. وقتی که اینجا میگیم نهی بر فساد دلالت می کند، این وجه استفاده ما دلالت نهی بر فساد را چی هست؟ این از اینا برداشت شد، این است که دیگه اینا تمام شد، این هست میخواد اون برداشت و این نهی از بین ببرد. توجه فرمودید؟ این ارشاد به اون است که اون برداشت شما از این صحت درست نیست. فإن حاصله، حاصل اون استفاده این است که فرمود آخری که این نهی بر فساد، دلالت نهی بر فساد به معنای لغویت مطلق نیست، چنانکه که از وجه دلالت نهی بر فساد این استفاده میشه. من حالا کیفیت استفاده رو بیان میکنم که استفاده این وجه دلالت نهی بر فساد چیه. فإن حاصله، حاصل این استفاده وجه دلالت نهی بر فساد این است که دعوا دلالت نهی علی ارشاد المخاطب، این هست که ادعا میکنیم که این نهی دلالت میکند که مخاطب را ارشاد کند و بیان ان مقصوده من الفعل المنهیان، و بیان کند که مقصود و مخاطب از این فعل منهیان که مخاطب یه مقصودی داشت از این فعل منهیان اون چی بود؟ و هو الملک و سلطنت من الطرفین، اونم ملک و سلطنت از طرفین بود، لا یترتب علیه، بر این فعل مترتب نمیشه. میخواد اون نظر او را برگرداند و هو غیر مؤثر فی مقصود المتبایعه. بله، پس بنابراین این فعل، فعل منهیان مؤثر نیست در مقصود متبایعه، میخواد اینا برسوند. لا انه لغو من جمیع الجهات، نه اینکه میخواد بفرماید که این از جمیع الجهات لغوه، که اصلا اونها ممکنه نظرشون نباشه، اونها به این فکر نیستن که آیا من جمیع الجهات لغوه یا لغو نیست. بله، اون اثر مقصود داشتن، اون را میخواد نمایان نهی کنند. ففهم که انه این اطلاق نهی ممکنه کسی بگه که به اسلام میگیرد هر نوع صحتی را، نه فقط صحتی که اونها در نظر داشته. بله، بعدا میخواد بگه که این هر نوع صحتی را میخواد بگه. اللهم الا ان یقال، بخونی چند دقیقه وقت نصیبه.